4 بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. پارلمان اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل شد. نخست وزیر جدید اوکراین ابراز امیدواری کرد که کشورش سریع‌تر کمک‌های مالی خارجی را دریافت کند. و وزیر اقتصاد ایران می‌گوید پرداخت یارانه نقدی به افراد پردرآمد قطع خواهد شد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. پارلمان اوکراین امروز خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به تحولات این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پارلمان اوکراین بر اساس توافق قدرت‌های بزرگ برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین مطرح شده است. تنش‌های سیاسی در شبه جزیره کریمه در روزهای اخیر نگرانی از احتمال جدا شدن این منطقه را از اوکراین افزایش داده است. اکثریت جمعیت شبه جزیره کریمه روس‌تبار هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لئونید سلاتسکی رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس دومای روسیه امروز با توصیف تصمیمات پارلمان اوکراین به عنوان تصمیماتی غیرقانونی گفت که درخواست پارلمان اوکراین نمی‌تواند مورد بررسی شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. و خبری دیگر باز هم از اوکراین. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر جدید اوکراین امروز ابراز امیدواری کرد که کشورش به زودی کمک‌های مالی را از خارج از کشور دریافت کند و تعهد کرد که تمامی شرایط صندوق بین‌المللی پول را برای تضمین حمایت آن نهاد بین‌المللی به اجرا خواهد گذاشت. بنابر گزارش‌ها قرار است هیئتی از سوی صندوق بین‌المللی پول در هفته جاری به کیف سفر کند تا با رهبران جدید اوکراین در مورد نیاز این کشور به کمکی 35 میلیارد دلاری گفتگو کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم‌های جدید، دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه‌های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه‌ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت. او اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال آینده دولت را مکلف به پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی کرده است. پیش از این مقام‌های دولتی از توزیع فرم‌های انصراف از دریافت یارانه خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران گفته است که هر دولتی بر محور گفتمان رهبری حرکت کند مورد حمایت این نیروی نظامی خواهد بود. آقای حاجی صادقی پنجشنبه شب در اصفهان گفته است که دولت حسن روحانی تاکنون خط قرمز را از رهبر جمهوری اسلامی گرفته است. او برخی جریان‌ها را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند از این دولت سوء استفاده کنند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین گفته است که وظیفه سپاه در برابر دولت حمایت حکیمانه و نقد منصفانه است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از وضعیت امنیتی استان سیستان و بلوچستان گزارشی به رسانه‌ها ارائه کرده که با خبرهای منتشر از اوضاع عمومی امنیتی این استان اختلافاتی دارد. آقای احمدی مقدم گفته که متوسط امنیت استان سیستان و بلوچستان از سایر استان‌های کشور بهتر است. درباره این خبر بیشتر بشنوید از همکارم مهرداد قاسم‌فر در یک گزارش.
در حالی که سرنوشت سربازان گروگان گرفته شده از سوی گروه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان همچنان نامعلوم است، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا روز پنجشنبه در برابر خبرنگاران حاضر شد تا اعلام کند که ظرف 6 ماه آینده 90 برجک مرزی در این استان احداث می شود. او علاوه بر این تاکید کرده است که شاخصهای امنیتی این استان از متوسطهای کشور در وضعیت بهتری قرار دارد. آقای احمدی مقدم در روایتی که از این استان می دهد می گوید روند امنیت در سالهای اخیر در استان سیستان و بلوچستان همواره رو به بهبود بوده، تا اینکه در یک سال اخیر به گفته او گروهک‌های تروریستی با تحریک بیگانه فعال شدند. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل این استان درباره این سخنان آقای احمدی مقدم چنین میگوید:
واقعیت اینه که فقط درگیری‌ها یا گروگانگیری‌های گروه‌های مثل جندالله در گذشته جیش العدل در شرایط فعلی رسانه‌ای میشن و جمهوری اسلامی هم حداکثر تلاش خودشو داره که نشون بده سیستان و بلوچستان منطقه امنی هست، ولی واقعیت اینه که این گونه نیست. کشته شدن 14 مرزبان در چند هفته پیش، الان هم به گروگان گرفتن 5 مرزبان در کنار اون درگیری‌ها، دزدی‌های مسلح مسلحانه و ناامنی که در سیستان و بلوچستان وجود داره نشون میده که متاسفانه اینگونه نیست.
فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنانش گفت که مجموعه اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در سطح استان سیستان و بلوچستان اوضاع امنیتی این منطقه را تا سال آینده بهبود خواهد بخشید و هیچ نقطه از مرزهای این استان به گفته او به دور از حاکمیت نظام نخواهد بود. از عبدالستار دوشوکی میپرسم چرا فرمانده نیروی انتظامی تصویری متفاوت از آنچه که در خبرهای دیگر است از اوضاع امنیتی این منطقه ترسیم میکند.
جمهوری اسلامی در طی سالهای اخیر یک نگاه امنیتی نظامی به سیستان و بلوچستان داشته و معتقد بوده که از طریق لوله تفنگ یا طناب دار میشه امنیت رو به اون استان آورد. واقعیت ها و شواهدی که ما شاهد اون هستیم نشون میده که متاسفانه این سیاست مجتهدین در بلوچستان کارایی مؤثری نداشته. به همین دلیل برای سرپوست گذاشتن به ضعف خودشون در تأمین استان و همچنین برای سرپوش گذاشتن به اون عللی که این گونه درگیری ها رو باعث میشه، یعنی اون بستر تبعیض، نابرابری، تحقیر و عدم توسعه، جمهوری اسلامی دو کار میکنه. اول فرافکنی میکنه مبنی بر این که این کار اصلا ربطی به مسائل بلوچستان نداره، بلکه کار پاکستان هست یا مثلا استکبار جهانی و غیره. موضوع دوم اینه که میخواد نشون بده در بلوچستان اصولا ظلم و تبعیضی بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت وجود نداره که نارضایتی وجود بیاد و در اون بستر نارضایتی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به طریق خشونت‌آمیز بتونن رشد کنن. برای این دو کار خب ناچارن بگم که بلوچستان یک محیط نسبتاً امنی هست که متاسفانه اینگونه نیست.
از سوی خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که دو استاندار زن از نیروهای تحصیل کرده بومی در شهرهای هامون و قصرقند به این سمت‌ها منصوب شدند. این عملکرد مورد استقبال بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی این منطقه در فضای مجازی و سطح استان قرار گرفته است. اسماعیل احمدی مقدم درباره سرنوشت سربازان به گروگان گرفته شده نیز گفته است که امیدوار است این سربازان آزاد شوند، اما هر رفتاری از گروهی که این سربازان را به گروگان گرفته به گفته او قابل انتظار است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. ساعت 4:07 بعد از ظهر جمعه 9 اسفند ماه است. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و میکروفون رادیو فردا رو به شما میسپاریم تا پیام تلفنی چند تن از شنوندگان رو بشنویم.
جناب آقای روحانی، با سلام و درود خدمت شما و تشکر از اینکه دست دزدان رو کردی. خب اینو همه مردم هم میدونستن که دولت قبلی دزده، تمام خانوادگی دزدن، چاپیدن مملکتو تا اونجا که میتونستن بردن و خوردن. آیا آقای رهبرم خبر داره ایشون چه واکنشی نشون داده تا به حال؟ چه کسی باید پاسخگوی مردم باشه که این همه بیت المال به هدر رفته، به غارت رفته؟ آقای رئیس جمهور قبلی هم که دادگاه هم که خواستن حاضر نشد. خب گفتن این جملات که دولت قبلی دوز بوده، دوزیدن بردن، مردم میدونن. چه تأثیری به حال مردم داره؟ یه چاره‌ای پیدا کنید برای این.
من میخواستم به این آقای روحانی بگم، آقای روحانی از روزی که شما سر کار اومدی کدوم یک از این اجناسی که هستش مردم دارن استفاده میکنن ارزون شده؟ سیب زمینی شده کیلویی 3300 تومن، پیاز همینطور، میوه‌جات که دیگه خدا تومن، خدا میدونه چقدر رفته بالا. از روزی که شما بگو اومدی کدوم یک از این اجناس ارزان شده که هی میگی تورم میارن پایین؟ کدوم تورم؟ تورم روز به روز داره میره بالا.
من میخواستم در رابطه با فرمایش آقای روحانی که فرمودن ایرانیهای خارج از کشور برگردن به ایران صحبت بکنم. اولا که این ایرانیهایی که به خارج از کشور کوچ کردن، اول که طاغوتی بودن و به قول شما متصف الارض بودن و وطن فروش بودن و غیره. حالا شما مثل یه صابخونه دارین دعوت میکنین، میگین تشریف بیارین ایران. اینهایی که میان ایران و میرن برای پابوس آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و بقیه مزدوران نمیان. ایرانیایی که میان ایران برای دیدار فامیل میان، برای رفتن به مزار پدر مادرهاشون میان. درسته که در حال حاضر شما مثل یک دربان رفتار میکنید، ولی اونجا خاک همه مردم ایرانه، اونجا وطن همه مردم ایرانه. و اگر الان نمیان به خاطر فقط این نگهبانی شما هستش.
سپاسگزاریم از شما که با ما تماس گرفته اید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. جا داره یک بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو برای شما تکرار کنم: 20402-02-2112-2112. تکرار میکنم: 20402-02-2112-2112. این شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید پیام‌های خودتون رو در اون ضبط کنید و با سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا به اشتراک بگذارید. سری هم به وبسایت ما بزنید به نشانی radiofarda.com و در اونجا از مطالب متنوعی بهره بگیرید. از جمله اگر همین از صاحب وبسایت ما سری بزنید، مطلبی خواهید دید که یک سنگ نگاره نقشی بر روی سنگ به سازگی کشف شده در نزدیکی شهرستان خمین که گفته میشه 40,000 سال قدمت داره و مردی رو به صورت بالدار نشون میده. سری به وبسایت ما هم بزنید. برنامه بعدی ما ملاقات کاریس از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 90 جبهه ملی ایران در انتقاد به وضعیت اقتصادی ایران بیانیه ای را منتشر کرد که در آن بیانیه به استناد آمارهای اقتصادی به بررسی و تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته شده بود. کوتاه زمانی پس از انتشار آن بیانیه در آبان ماه سال 90 علی رشیدی، اقتصاددان و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، بازداشت شد. اتهام او نوشتن بیانیه این حزب و تشکل سیاسی بود که به باور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی توسط آقای رشیدی نوشته شده بود. علی رشیدی که ریاست بر انجمن اقتصاددانان ایران را بر عهده دارد، 4 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای 240 و 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات آقای رشیدی با اتهاماتی همچون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که مصادیق این اتهامات به محتوای همان بیانیه مرتبط بود، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فرستاده شد. آقای رشیدی که عضو هیئت مؤسس کنفدراسیون صنعت و جمعیت تولیدگرایان ایران است، در آن دادگاه به 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این اقتصاددان ایرانی که روزگاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران را نیز بر عهده داشته، در گفتگو با سایت ملی مذهبی اظهار نظر و ابراز عقیده را برای همه آزاد دانسته و آن را از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم اعلام کرده بود. به باور آقای رشیدی، محتوای بیانیه جبهه ملی ایران نمیتواند برای کسی جرم محسوب شود. حکم 2 سال حبس و 5 سال محرومیت علی رشیدی در دی ماه سال 92 تایید شد و او پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان شد تا محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین بگذراند. این اقتصاددان 77 ساله در بیانیه انتقادی جبهه ملی ایران که بهانه بازداشت، محاکمه و حبس او شده، تاکید کرده بود که تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضایی مستقل، قوی و هوشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خواست خرجی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توأم با عدالت اجتماعی است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیا و تقویت شود.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.